بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 9. 2. ارکان فلسفه ایدیایی. ظهور فلسفه و ضد فلسفه در یونان. در این فصل نشان می‌دهیم که حکمت الهی در اصل همان حکمت الهی می‌باشد به لحاظ لغت و محتوا. از دیالوگ افلاطون که اساس آثار اوست به وضوح برمی‌آید که سقراط و پروتاگوراس و پارمنیدز و ملیسیوس و زنون و جورجیاس، یعنی نخستین متفکران و فلاسفه توحیدی و یگانه پرست در قرن پنجم و ششم قبل از میلاد و جملگی برخاست از الاء بندری در جنوب ایتالیا بودند و سقراط نیز هرچند مستقیماً الائی نیست ولی تحت تأثیر و تعالیم آن حکیمان بوده است و حکمت ایلیایی در همان زمان آنگونه که از دیالوگ برمی آید مشهور بوده و ایلیایی‌گری نوعی مذهب و شیوه زندگی محسوب می شده است و در واقع آنچه که موسوم به فلسفه یونان باستان است ریشه در حکمت ایلیایی یا ایلیاتی دارد و معلول آن و فرزند و ادامه آن محسوب می گردد که در واقع بایستی یونان را از قرن چهارم قبل از میلاد، یعنی از دوره افلاطون و ارسطو، سرزمین تحریف و تفسیر و تبدیل حکمت توحیدی علیه دانست. یعنی آنچه که موسوم به فلسفه یونان باستان است و در طی 2500 سال در غرب توسعه یافته و به تدریج مبدل به انواع علوم گردیده برخواسته از حکمت ایلیایی است. اگزنوفانس نیز یکی از حکیمان درجه اول ایلیایی و از احادی الاء محسوب می شود که به روایتی خود استاد اول پارمنیدز است و به روایتی دیگر شاگرد او. به هر حال رابطه‌ای بسیار نزدیک و ارادتی متقابل بین این دو بوده است. ولی اگزنوفانس به لحاظ سن بسیار پیرتر از پارمنیدز بوده و از این رو بیشتر احتمال می رود که استاد باشد و نه شاگرد. هرچند که این مسئله سن نمی تواند دلیل لازم بر این احتمال باشد. به روایتی دیگر، حکمت الهی ادامه تکاملی حکمت یونیایی بوده که هیچ اثری مکتوب به جا ننهاده است. اگزنوفانس نخستین کسی در آن دوران پرستش اساطیر بوده که مردم را دعوت به خدای یگانه و نادیده می کرده است و حکیمی بسیار پرهیزکار و مبادی زهد تلقی می شده است. او نیز همچون سقراط در آتن مورد تهمت حاکمان و عوام قرار گرفت. به خانه اش ریختند و همه آثارش را سوزاندند و او را تبعید ساختند. ولی پارمنیدز باقی ماند و مریدانی بزرگ و مشهور آفرید که از جمله ملیسیوس و زنون از این دست پروردگان اویند که حکمت او را اشاعه دادند و تفسیر نمودند. پارمنیدز در فلسفه مغرب زمین معروف به پدر هستی شناسی محض است و با این حال در کل فلسفه 2000 سالی غرب هیچ نام و نشانی از او و اندیشه او باقی نماند. و حتی در فیلسوف معابانی چون کانت و هگل که خود هستی شناسی خاصی در فلسفه بنا نهادند و نیز در نزد کسی چون اپینوزا که بانی وحدت وجود فلسفی است هیچ نشان و حرمت و نامی از پارمنیدز وجود ندارد. پارمنیدز معتقد بود که هیچ چیزی موجود نیست الا این که در تضاد با وجود است. یعنی عالم هستی عیان و محسوس و مادی و عالم موجودات کثیر مخلوق رویارویی با هستی محض هستند که هستی به ظاهر نامرئی است ولی هستی واقعی و یگانه و ابدی است. به بیان دیگر کل جهان هستی محسوس مترادف با نیستی می باشد که هستی نمایی می کند و هستی واقعی محسوس نیست و این یعنی آنچه که هست نیست و آنچه که نیست هست. در این اصل اول و آخر حکمت ایبیایی به یاد سخن معروف علی علیه السلام می افتیم که آنچه که هست دلالت بر نیستی می کند. همزمان و همپا و هممقام اگزنوفانس و پارمینیدز دو تن دیگر از صوفیست ها بودند که به لحاظی در تاریخ ممتازتر و مشهورترند و آن دو جورجیاس و پروتاگوراس نام داشتند که هر دو در یونان می زیستند و تحت عنوان صوفیست به نامتر از سایرین می باشند. جملگی یونانیند و بر مدار حکمت ایلیا درگردشند و مغضوب حکام و محبوب خلایق، ولی آتنی نیستند بلکه مهاجران یونی می باشند. قابل ذکر است که آن سرزمینی که ما امروز یونان می خوانیم نام اصلیش در اروپا گریس می باشد و شهرت این سرزمین به یونان ناشی از حکمت یونیایی و مهاجرت این حکیمان به آتن پایتخت گریس بوده است. پروتاگوراس فقط به واسطه یک جمله اش شناخته شده است و آن این که میزان همه چیز انسان است. این سخن نیز عیناً از ایلیای جهان اسلام یعنی علی علیه السلام به صور گوناگونی نقل شده است، مثل هر که خود را شناخت همه چیز را شناخت، و یا انسان جهان اصغر است و جهان نیز انسان اکبر است. پروتاگوراس تألیفات زیادی داشته که تماماً در میدان شهر توسط حکام آتنی به آتش کشیده شده است و خودش نیز تبعید گردیده است. او مقیم آتن بود و چون سقراط عنصری خطرناک و ضد حاکمیت و تمدن آتنی تلقی می شد که گویی جوانان را از راه به در می برده و گمراه می ساخته است. وی را نخستین کسی می دانند که به مردم راه و روش ساده زندگی حکیمانه و با فضیلت و تقوا را در فراسوی باورهای بت‌پرستانه زمانه می آموخته است و مردمان از طریق او به آرامش و سلامت عظیمی می رسیدند و برایش کرامتها قائل بودند. پروتاگوراس یک باربر بود و همچون شمس تبریزی تا به آخر عمرش به این شغل امرار معیشت می نمود. امروزه می توان پروتاگوراس را نخستین اومانیست یا انسان مدار تاریخ بشر نامید که اندیشه اش به سرعت به فراموشی سپرده شد و پس از حدود 25 قرن دوباره آن هم به صورت ناقص و مزبزبی از زبان برخی از متفکران قرن 19 و بیستم شنیده شد که عملاً شعاری بی محتوا بود. پروتاگوراس و کلن همه صوفیست ها ایلیایی صوفیان واقعی بودند و زندگی و آداب اجتماعی آنان مجسم کلام آنان بود و جز خدای نادیده را نمی پرستیدند و جهان و جهانیان در نظرشان تماماً سایه های اوهام می آمدند و کمترین اثری بر زندگی و باورشان نداشتند و به راستی خدایگونه و همچون انسان کامل زندگی می کردند، شبیه کسانی چون بایزید بسطامی در جهان اسلام که یک ایلیایی دیگر از همان سلاله معنوی است که بود و نبود جهان در نظرش یکی می آید. یکی دیگر از صوفیست های آن دوره که در جهان اسلام مشهور است، دیوژن نام داشته که گویی در کوزه‌ای زندگی می کرده است. و اما جورجیاس حکیم که نام یکی از فصول دیالوگ افلاطون است، دارای سه جمله معروف است و آن این که اولاً هیچ چیزی وجود ندارد. ثانیاً اگر وجود داشته باشد، قابل شناخت نیست، و ثالثاً اگر قابل شناخت باشد، قابل تعلیم به دیگران نیست. به همین لحاظ او را بانی کاملترین نوع نیهیلیسم فلسفی در تاریخ دانستند که عالم موجودات مادی را مترادف با عدم می داند و نیز شناخت را به واسطه موجودات مادی ناممکن می خواند و نیز معرفت حقیقی یا صوفیا را قابل تعلیم سوادی به دیگران نمی داند. بدین ترتیب او به لحاظ دینی یک خداپرست مطلق است که جهان هستی را تماماً وهم و غیر واقعی می داند و شناخت‌های دنیوی را تماماً بازیچه می خواند و فریبنده. لذا یک مؤمن کامل از منظر دین می باشد و چون معرفت را قابل انتقال کلامی و آموزشی نمی داند، لذا آن را امری روحانی و قلبی و شهودی می خواند و لذا یک عارف اهل اشراق است و حکمت او این حکمت قرآنی است که فقط به واسطه خداوند به کسی داده می شود و مدرسه ای نیست. افلاطون به نقل از سقراط در کتاب دیالوگ سعی کرد که جورجیاس را به لحاظ بلاغت و کشف معانی یک استاد کامل و بانی علم معانی بداند، ولی در عوض او را فردی منحط می خواند که تعلیم و تربیت را برای عامه مردم بیهوده و گمراه کننده می خواند و امری عبث می پندارد و نیز زندگی طبیعی و غریزی بشر را در جهان محال می سازد. به هر حال این تعریف و تمجید افلاطون از یک طرف و سپس لعن او نسبت به جورجیاس به ما نشان می دهد که افلاطون در درک حکمت جورجیاس کاملا عاجز است و دوچار تناقض عظیم گردیده که دال بر ابطال قضاوت او در باری جورجیاس می باشد. برخورد افلاطون در قبال عظمت و حقانیت استدلال و حکمت پارمینیدز و زنون و پروتاگوراس و جورجیاس پیشومات است. ولی یگانگی حکمت آنها را در نمی یابد و لذا می توان گفت که افلاطون یک حکیم موحد و یگان بین و یگان فهم و یگان پرست نبوده و یک متفکر تناقضگرا و دیالکتیکی است، همانطور که خودش هم دیالکتیک را عرش معرفت و صوفیا می خواند و نه یگانگی را. او خود بر سنویت پرستی و تضاد پرستی خود به طور واضح اعتراف دارد و در واقع صوفیست های ایلیایی را به خاطر یگان بینی و یگان پرستیشان محکوم می سازد و ضد زندگی می نامد. در واقع حکمی که افلاطون درباره آنها صادر می کند همان حکمی است که حکومت آتن درباره همه اینان صادر نمود و سقراط را که استاد افلاطون بود نیز به قتل رسانید. پس از افلاطون هم شاگرد اولش ارسطو با حکومت مقدونیه شاه فیلیپ به توافق رسید و معلم دربار گردید و اسکندر را پرورش داد و برای فتح جهان گسیل داشت. این سیر تکامل دوگانه پرستی و دیالکتیک پرستی افلاطون در ارسطو و سایر پیروان آنها در تاریخ غرب بوده است و اینک امپریالیسم جهانی مصداق کامل این حکمت واژگون شده است و خود را مظهر حق می داند و جز تباهی و فساد و ستم نمی آفریند. پس در واقع خط انحطاط از افلاطون آغاز شد و در ارسطو به ظهور رسید و کل تاریخ غرب را در بر گرفت. خط سنویت و تضاد پرستی. در حقیقت سقراط حکیم که تمام دوران جوانیش را با حکیمان ایلیایی سپری نموده بود و یک سوفیست کامل شده بود، با کمال حیرت و تأسف می‌دید که نزدیکترین شاگردش یعنی افلاطون دارای همان باوری است که سقراط را محکوم به مرگ کرده است. سقراط اگر لااقل یک نفر از شاگردانش را در زندان آتن موحد می‌یافت، چه بسا جام شوکران را سر نمی کشید و تبعید را بر می گزید، زیرا وی مخیر شده بود یا خودکشی کند و یا از یونان خارج شود. ولی او دیگر دلیلی برای ادامه زندگیش نمی دید، زیرا افلاطون که نزدیکترین و نخبه‌ترین مریدش بود حق حکمت و یگانگی را درک نکرده بود. جالب این که آن قاضی که در آتن به محاکمه سقراط پرداخت نیز یکی از شاگردان سابق او و از دوستان افلاطون بود. آن قاضی مطلقاً نمی‌خواست سقراط را محکوم به مرگ کند و هرگز نمی‌پنداشت که سقراط بین مرگ و تبعید، تبعید را انتخاب نکند. ولی سقراط در جریان دفاعیش چنان بر مواضع یگانه پرستی خود تأکید و اصرار ورزید و دوگانه پرستی قاضی را به تمسخر گرفت که قاضی را مجبور به صدور حکم قتل نمود و با این حال قاضی انتخاب دیگری را هم برای سقراط قرار داد و آن تبعید از آتن بود و افلاطون را هم عمدن در زندان با سقراط همنشین کرد تا استادش را راضی به توبه سازد و تبعید از یونان را برگزیند. ولی افلاطون و آن قاضی هم فکر او موفق نشدند. افلاطون در همان زندان به استادش پشت کرده بود و تصمیمش را گرفته بود. پس از آزادی از زندان و مرگ سقراط مترصد همان راه و روشی شد که ضد حکمت سقراط و حکمت صوفیزم بود. یعنی بساط درس و مشق و مدرسه گسترانید و آکادمی معروف خود را به راه انداخت تا به گمان خودش حکمت را به عامه مردم تعلیم دهد و همه را حکیم سازد و مدینه فاضله اش را تحقق بخشد. مدینه فاضله افلاطون پس از 25 قرن از مرگش در غرب تحقق یافت و دیدیم که چه بود و چه می توانست باشد. جمهوری اهل مدرسه، جمهوری بازی. یکی از انتقاداتی که افلاطون و ارسطو بر سوفیست ها می گیرند آن است که آنها با یگان پنداری جهان به سوی پوچی و یأس و انفعال می گرایند. در حالی که در مهمترین فصل دیالوگ موسوم به جمهوری علناً شاهدیم که خود افلاطون در عین حالی که مدینه فاضله اش را طراحی می‌کند در پایان این اثر آن را ناممکن می‌یابد و دچار عبث و یأس محض می‌گردد. این خود او بود که به واسطه تضادپرستی و ثنویت اندیشه‌اش طبعاً دچار استهلاک و عبث می‌شد و آن را به صوفیست‌ها نسبت می‌داد. کافر همه را به کیش خود پندارد. افلاطون پس از مرگ سقراط به فکر حکومت جهانی افتاد. جمهوری بیانیه این حکومت است که در رأس آن فیلسوفی چون افلاطون قرار دارد. این اندیشه به دست ارسطو محقق شد و او توانست اسکندر را همچون یک امپریالیست جمهوری خواه تربیت نماید و برای قتل عام جهانیان گسیل دارد. به نظر ما آنچه که سقراط را بین خودکشی و تبعید به سوی خودکشی کشانید یأس او از افلاطون و همدلی افلاطون با آن قاضی و حکومت آتن بود. او تمام زحمات عمرش را در تربیت یک صوفی مواجه با شکستی کامل دیده بود. فلزا مرگ را برگزید وگرنه سقراط که اصلا یونانی و آتنی نبود که ترک وطن برای او آنقدر سخت باشد که مرگ را برگزیند. در واقع او فقط در زندان آتن بود که از تعلیم و تربیت یک صوفی کامل مایوس شده بود. او در آنجا به اصل سوم جورجیاس حکیم رسید و آن را بالاخره باور کرد و خودش یک صوفی کامل شد و با افتخار جام شوکران را سر کشید. جام حکمت ایلیایی را. و این نشان می دهد که سقراط هنوز هم یک موحد ایلیایی کامل نشده بود و می پنداشت که به واسطه کلام و دیالوگ و تعلیم و تربیت مدرسه‌ای می توان دیگران را به حکمت توحیدی و معرفت و صوفیا رسانید و رستگار نمود. او فقط در زندان و در تماشای تلاش‌های مذبوحانه افلاطون بود که باور کرد که به قول قرآن فقط خداست که هر که را بخواهد هدایت می کند. دیالوگ سقراط و افلاطون در زندان آتن مهمترین دیالوگی است که در مغرب زمین رخ داده است. در واقع افلاطون پس از مرگ استادش آگاهانه بر علیه او شورید و مکتب استاد را تماماً وارونه و تحریف نمود. تلاش او در دیالوگ این واژگون‌سازی را به وضوح نشان می‌دهد که می‌خواهد سقراط را بر علیه صوفیست‌ها نشان دهد و در عین حال خودش را هم همپای سقراط بداند و ادامه دهنده حقه حکمت او. ولی این واژگونی و حقه‌بازی افلاطون در اثر او بر هر اهل نظری واضح است. شارلاتانگری فلسفی افلاطون در دیالوگ آنقدر عریان است که در طی 25 قرن که مورد مطالعه و تفسیر اهل فلسفه بوده، اندکی را هم در این باره دچار مسئله نساخته است. چرا که همه این فیلسوف مآبان دروغین و مصلحین فلسفه عاشق دیالکتیک و تناقض پرستی و سنویت و ابطال هستند و فلسفه را جز تناقض و دروغ و ابطال و بازی فکری نمی دانند. ولذا آن همه شارلاتانگری و هذیان‌گویی افلاطون و صحنه سازی های رسوایش را ذات طبیعی فلسفه می دانند. افلاطون سوفیست ها را اهل معضله می خواند و لذا سوفستائیگری را مترادف با هذیان و معضله و حرافی های نامعقول و غیر واقعی قرار داده و در تاریخ غرب جا انداخته است. حالان که کل اثر دیالوگ بدین معنا تماما هذیان و تناقض پرستی و سفسطه بازی است. افلاطون بانی هذیان و تناقض پرستی در تاریخ است و ارسطو مرید کامل او و رئیس و جانشین او در آکادمی هم نهایتاً ماهیت این دروغ و واژگون سالاری فلسفی را رسوا ساخت. اول خودفروشیش به فیلیپ، دوم با تربیت اسکندر به عنوان یک شاگرد مدرسه‌ای نابغه و جنگجو و جهانخوار و سوم با خودکشی عمدیش در نبردی که بر علیه افلاطون به راه انداخت که به جنون کشیده شد و عاقبت خودش را کشت. ارسطو نیز معتقد بود که حکمت سوفیست‌ها راه مرگ و نابودی و خودکشی و عبث است، ولی خودش به این تهمت مبتلا گردید. افلاطون هنوز این شهامت را نیافته بود تا حکمت سقراط را علنا نفی کند و لذا دچار تذبذب عظیمی شد که توسط ارسطو به نفی کامل حکمت رسید. جورجیاس حکیم بانی نخستین اندیشه واضح ضد مدرسه است و اینکه هیچ کس به واسطه زبان و سواد و اطلاعات آریه‌ای به حکمت و رستگاری نمی رسد و بلکه دیوانه می شود. و افلاطون و ارسطو بانی نخستین مدرسه مدرن هستند و به همین دلیل مکتب آنها معروف به اسکولاستیک است که تا به امروز ادامه دارد و رکن درجه اول تمدن مدرن محسوب می شود که یک تمدن ارسطویی است. اصالت دانش کلامی و آریه‌ای و ذهنی محض، اصالت اطلاعات و اخبار. پارمینیدز دو تا مرید مشهور تربیت نمود که مشهورترینش زنون است. ارسطو حدود 200 سال بعد او را بانی و کاشف دیالکتیک می خواند. این امر در این حال که راست است و اعتراف عظیمی را به همراه دارد، یک تهمت نادرست است که دال بر سنبیت پرستی ارسطو می باشد. ارسطو همچون استادش افلاطون دیالکتیک را عرش و محور و اساس و دل و جگر حکمت و اندیشه و دانش می‌داند و رستگاری و رشد بشری، ولی در این حال زنون و سوفیست‌ها را معضله‌گر و منحط و گمراه کننده و ضد سعادت و رشد و تربیت بشر می‌خواند. از همین جا می توان این قضاوت ارسطو و افلاطون درباره سوفیست های ایلیایی را دال بر اشد بیگانگی آنها از حکمت و سوفیا و فلسفه دانست و نیز این که تا چه حدی آگاهانه و به صورت شارلاتانگری فکری از حکمت ایلیایی سوء استفاده کردند. زنون کاشف دیالکتیک به عنوان توهم بزرگ اندیشه بود و نه حق اندیشه. او کاشف ابلیس ذهنیت بود. پارمینیدز معتقد بود که همه چیز یکی است و فقط یک چیز وجود دارد که مطلق و یک دست و بسیط و ثابت و لایتغیر و جاودانه است و آن هستی است و غیر او هیچ چیزی نیست. در واقع پارمینیدز تغییر و حرکت و زمانیت را یک توهم می دانست که تباهی و عدم را به نمایش می گذارد و نه هستی را. لذا به وضوح این سخن مشهورش مفهوم می شود که هیچ شیئی وجود ندارد الا حاصل تقابل یا تضاد عدم با هستی می باشد. این حکمت به واسطه زنون تکمیل و بسط یافت و و مفصلاً تفسیر و تبیین گشت و لذا مسئله حرکت و تغییر و جا به جایی امری عبث و نامعقول گردید. زنون را به این دلیل کاشف دیالکتیک می خوانند که او عالم موجودات کثیر را در تقابل و تضاد موجودیت خودشان دید، یعنی کثرت را در تضاد با یگانه یافت و تغییر را هم در تضاد با هستی، و بدین ترتیب اهل حکمت را دعوت نمود تا دل و ذهن و تن به این تناقض ندهند و آن را باور نکنند تا رستگار شوند. بدین ترتیب ما زنون را بانی حکمت مذهب ابراهیمی می‌یابیم. در عمل زندگانی نیز زنون مردی به غایت زاهد و پاک و صاحب محبت و کرامتی عظیم برای مردمان بود و به لحاظی وی را به مثابه بودا می‌یابیم. البته زنون دیگری هم وجود دارد که همواره با این زنون اشتباه گرفته شده است و او حدود 2 قرن پس از این زنون میزیست و شخصیتی بسیار مشابه او داشت و خود را سوفیست مینامید، ولی عملا راه افلاطون و ارسطو را رفت و دارای مکاشفاتی در منطق و ریاضیات و آثاری مهم در ادبیات و علوم طبیعی است. البته زنون دیگری در صدر تاریخ مسیحیت وجود دارد که او نیز حکیمی مؤمن و مسیحی بود و به دست امپراتوری یهودی ارسطویی حاکم بر کلیسای قرون وسطا در زندان محکوم به خودکشی شد و تکرار دگرباره محاکمه سقراط تلقی می شود. یکی دیگر از مریدان پارمنیدز یک فرمانده نظامی مشهوری به نام ملیسیوس بود که به جرگه سوفیزم پیوست و او را آخرین حکیم ایلیایی می دانند و در واقع آخرین صوفی از آن نهضت بزرگ و منقرض شده فلسفه توحیدی به شمار می آید که از دوستان نزدیک زنون بود و با اینکه منصب بسیار مهم حکومتی داشت، ولی زندگانی حکیمانه و زاهدانه‌ای در پیش گرفت و نهایتاً انزوا گزید. زندگانی ملیسیوس بسیار شبیه آن افسر رومی بود که به حضرت مریم و مسیح ایمانی پنهانی یافت و رستگار شد. با نگاهی به فلسفه و دانش و هنر و ادبیات یونان باستان که اساس تمدن 2000 سالی غرب می باشد، درک می کنیم که کارخانه این تمدن باستان همان حکمت ایلیایی بوده است که به طرزی دیالکتیکی از آن منتج گردیده است، یعنی در نبرد بر علیه آن پدید آمده است. و این اثبات سخن پارمنیدز است که هر چیزی که وجود دارد حاصل تقابل با هستی است و تماماً قلمرو به اوهام و ابطال و انحطاط است، یعنی کل تمدن غرب حاصل تقابل و نبرد با حکمت ایلیایی می باشد. همزمان با این سوفیست ها و یکی 2 قرن پس از آنها نخبگان حیرت آوری تحت تأثیر این حکمت پدید آمدند که در همه زمینه ها تا به امروز غیر قابل تقلیدند و آثار بر جای مانده از آنان هنوز همچون آثاری اسطوره‌ای میماند و هنوز هم در حال تفسیر و تکثیر است. به چند تن از این نخبگان و نوابغ فکری که در تقابل با حکمت ایلیایی و تحت شعاع آن پدید آمدند اشاراتی میکنیم. هیپوکریت که هم عصر با سقراط است مشهور به بانی و کاشف علم طب می باشد که به همه انواع درمانها دست می زد و در واقع همه شعبات علوم و فنون پزشکی را او بنا نهاد. درمان به واسطه گیاهان دارویی و معجونها، درمان به واسطه مسکنهایی چون تریاک، درمان از طریق انواع رژیمهای غذایی، درمان از طریق ماساژ و نرمش، درمان از طریق آفتاب و گرما و بخار، درمان از طریق گفتار درمانی و روان درمانی و لوگوتراپی و نهایتاً انواع جراحی. بایستی او را مقلد نابغه‌ای از حکمت و شیوه زندگانی و کرامت‌های سوفیست‌های ایلیایی دانست، درست همچون سامری که از معجزات و کلام و وحی موسی تقلید می‌کرد. هیپوکریت در فرهنگ اسلامی معروف به بقراط است همانطور که ساکراتیس معروف به سقراط است و همه اینها به حکیم معروف بودند که به معنای رستگار کننده و شفابخش مردمان نیز بوده است. ولذا مردمان آنها را عموماً جادوگر می دانستند زیرا شفاهایی خارق العاده و بیواسطه می بخشیدند. ولی هیپوکریت تلاش نمود به گمان خود این قدرت شفا و شفاعت و کرامت و حکمت را تبدیل به علوم و فنون سازد و لذا حکمت را مبدل به طبابت ساخت که البته خواص آن ربطی به حکمت نداشت. زیرا حکمت شفای روحانی و قلبی بود که از طریق نور وجود حکیمان در مردم رخ می داد و نه دوا و جراحی و فنون خاص. بدین طریق مکتب تقلید که همان مکتب تقابل و نفی حکمت و وجود حکیمان ایلیایی بود مولد علوم و فنون و هنرهایی در تاریخ شد که یکی از نخستین آنها طب بود، ریاضیات و شعر و داستان سرایی. فیثاغورس و اقلیدوس و ارشمیدوس که بانیان ریاضیات و شیمی و طب دارویی محسوب می شوند جملگی سربرآورده از مکتب نفی و تقلید از حکمت ایلیایی هستند که در این حال هنوز از حکمت معنوی و زهد و فضیلت دم می زنند. و معروف است که فیثاغورس در اواخر عمرش دست از علوم و فنون کشید و دوباره به اصل حکمت رجوع کرد و به شیوه ایلیاییان گرایید و در واقع توبه نمود و نیز مریدانی را به سبک حکمت ایلیایی دور خود گرد آورده و دعوت به زهد نمود که یکی از آنها روزه سکوت بوده است که شهرت دارد. در واقع فیثاغورس پس از عمری انحراف از حکمت توحیدی متوجه شد که به خطا رفته است و از طریق بحث و وعظ و تدریس نمیتوان حکمت را اشاعه داد و بلکه فقط از طریق ارادت و محبت و سکوت و ارتباط روحانی میتوان حکمت را به مریدان عاشق حقیقت رسانید و بس. باید بدانیم که تقلید ذاتاً برخواسته از انکار مرجع است و کسانی چون بقراط و ارسطو و فیثاغورس جملگی از این وضعیت پدید آمدند. اینان هنوز به لحاظ اعتقادی پیرو خدایان اساطیری یونان بودند. این مسئله را به وضوح میتوان در سوگند نامه بقراط ملاحظه کرد. اریستوفانس پدر ادبیات طنز در جهان محسوب شده است و لااقل در تمدن غرب این امر واقعیت دارد و هنوز هم آثارش بدیع و بکر و جاودانه تلقی می شوند و در حال تفسیر و تدریس در دانشگاه ها می باشند. سوفوکل پدر ادبیات تراژیک جهان به شمار می آید و همچون اریستوفانس هر دو متعلق به حلقه های سوفیزم ایلیایی هستند که آخرین نفسهایش را در یونان می کشید و از اصل یگانه پرستی دور می شد و در این حال تلاش می کرد که خود را سرپا نگه دارد. همه اینها آخرین یادگارهای برجا مانده از حکمت ایلیایی در آخرین قرون قبل از میلاد مسیح هستند. در فهم ذاتی حکمت و پیام موجود در آثار اریستوفانس و سوفوکل در میابیم که این دو نابغه تکرار ناشدنی عرصه ادبیات داستانی که یکی به طرزی مرگبار میخنداند و دیگری به طرزی مضحک میگریاند تلاش کردند تا یگانگی بود و نبود را در احساس و تجربه حیات دنیوی بشر به نمایش بگذارند و به زبانی حکمت پارمینیدز و زنون و اگزنوفانس را به قلمرو به احساسات عامیانه و تجربه مادی بشر بکشانند و نشان دهند که خوشبختی همان بدبختی است و گریه همان خنده است و مرگ همان زیستن است. فلسفه دانان غربی ملیسیوس را آخرین سوفیست مکتب ایلیایی می دانند ولی به نظر ما آخرین سوفیست این مکتب در یونان باستان و کلن در غرب سقراط بود که یک دور پس از آن حکیمان بزرگ توحیدی می زیست و برخی از آنان را حضوراً درک کرده بود. ما محاکمه سقراط به مثابه محاکمه حکمت توحیدی مکتب الاء بود توسط نه حاکمان و مردمان، بلکه شاگردان نخبه و دیالکتیک پرست همان حکیمان به طرزی به غایت رندانه و ابلیسی. و سرکرده جهانی و مشهور این ابلیسیت که در لباس فلسفه پنهان است همان افلاطون می باشد. افلاطون یک ایلیایی منافق است و کافر عریانی، چون ارسطو از بطن او علناً به عرصه ظهور رسید. نسبت افلاطون و ارسطو به آن حکیمان مثل نسبت سامری به موسی و نسبت یهودا به مسیح و نسبت ابوجهل و ابو هریره و ابو موسی و عمرو عاص و سایر منافقان به محمد است و نسبت محمد حنفیه و حسن بصری به امامان است. مکتب این فلسفه ضد فلسفه بر انکار و تقلید است. نخست انکار این حکمت و سپس تقلید از آن. و این همان کفر است. نبرد سنویت در قبال یگانگی. همین فلاسفه ضد فلسفه بودند که حکمت عیسوی را که ظهور دگرباره حکمت ایلیایی بود مسخ و تحریف نمود و دوباره زئوس را با نام مستعار گسس بر اریکه خدایی نشاند و قرون وسطا را پدید آوردند که همان حکومت مطلقه و منافقانه مکتب ارسطو تحت عنوان مسیحیت بود و آن همه جنایات بی سابقه را به نام دین مسیح مرتکب شد تا بتواند نهایتاً دین مسیح و حکمت توحیدیش را تحت عنوان دشمن زندگی و رشد و انسانیت براندازد و علناً بر روی کار آید و تمدن مدرن را به جهان تحمیل نماید. تمدن اصالت تضاد و تباهی و انحطاط و جنگ. تمدن جمهوری خواه. این همان مدینه فاضله افلاطون است که رخ نموده است و بوش همان رجعت دوباره اسکندر می باشد. رجعتی کاریکاتوری. حضرت عیسی همچون خورشید واحدی حکمت توحیدی و ایلیایی تجسم یافت و به مثابه رجعت کامل و جهانی آن ایلیاییان شهید بود و یک صوفیست و صوفی مطلق که بود و نبود جهان را با وجودش یکی ساخت. همانطور که مصلوب شدنش نیز امری مشتبه بر جهانیان گردید و حیات جهانی یافت و هرگز نه جسمن و نه روحن نمرد. وجود و نور و حکمتش نیز تمامیت انکار و تقلید را در تمدن غرب باطل ساخته و می سازد. تمدنی که تماماً حاصل انکار مسیح و تقلید از او بوده است. فیلسوف واقعی یا حکیم در رابطه با مردمان اعم از دوست و دشمن دارای شفاعت و کرامت است. بلزا از قدیم حکمت همان طب واقعی تلقی می شده است و نه دوا و درمان و فوت و فن. و این یکی از نشانه های فیلسوف واقعی در درجات حکمت توحیدی می باشد که وجود و نگاه و لمس او تماماً شفا بخش است. شفاعت کننده روح مردمان است و لذا به تن آنها سلامت می بخشد. کسی که قدرت شفاعت و کرامت ندارد از فلسفه بویی ندارد و یک فیلسوف ضد فلسفه است. یک منکر مقلد و منافق. چون او بود و نبود را یکی می یابد، لذا دوست و دشمن را نیز یکی می داند و نیز مرگ و زندگی را. و این یگانه بینی اوست که کرامت به بار می آورد. این نور یگانگی وجود اوست که تضاد بین مرگ و زندگی و خوشبختی و بدبختی را در وجود مردمان از میان بر می دارد و لذا حاصلش سلامت و شفاعت است. زیرا همه امراض بشری حاصل تضاد دروغین است که مردمان بین بود و نبود می افکنند و زندگی را ضد مرگ می دانند و ظاهر را ضد باطن می‌خوانند و این دنیا پرستی و قشریگری و جهل آنهاست که آنها را رنجور و دیوانه می‌سازد و عقلشان را زائل می‌کند. بنابراین این تضاد از طریق دوا و دارو و رژیم غذایی و جراحی از بین نمی‌رود. تبدیل حکمت به طبابت نخستین گام در مسخ و بارون سازی فلسفه بوده است، همانطور که تبدیل ایمان و ارادت و محبت به تدریس و سواد و اطلاعات و اخبار رسانی گام دوم این مسخ و کفر پنهان و ریاکارانه بوده است، همانطور که تبدیل یگانگی به تساویگری که مولد منطق فرمالیزم و ریاضیات بوده است و نیز مولد دموکراسی و جمهوری خواهی که همان سلطنت منافقانه و وارونه است. و ارسطو تبیین کننده و مدون نخستین و کاملترین نظام فلسفه ضد فلسفه بود که یگانگی را مبدل به تساویگری نمود. و بدین ترتیب کل اصول حکمت ایلیایی را تبدیل و بارونه کرد و از حکمت طب را پدید آورد و از محبت هم مساوات سوری و جمهوری خواهی دروغین را و از عقل توحیدی هم منطق قیاس را و از اخلاق زهد و فضیلت هم سیاست را تولید کرد و نهایتاً انسان را حیوان سیاسی لقب داد که در واقع نام خودش بود، زیرا این میمون جهانخواری که قرار بود به واسطه ی حکمت توحیدی انسان شود سیاست مدار شد و کل حکمت را تبدیل به کالاهای بازاری نمود و مکتب انحطاط را بنا نهاد که امروز موسوم به مکتب بازار آزاد است. اگر یک بحث فلسفی را به سیاست می کشانیم بدان دلیل است که آنچه قرن هاست به غلط فلسفه نامیده شده است تماماً سیاست بوده است، نه حکمت. افلاطون بزرگترین و نخستین و کاملترین منافق جهان فلسفه است و بانی فلسفه ضد فلسفه. زیرا فلسفه اگر یگانه پرستی و یگانگی است و رسالتی جز برانداختن دوگانگی ندارد، افلاطون علناً دیالکتیک پرست و دوگانه پرستی حرفه‌ای است. ولذا ضد فلسفه است. و رسالت او ضدیت با یگانگی می باشد و البته تلاش کرده است که این خلع و نفاق لامتناهی بین بود و نبود و یا به قول خودش وجود و ماهیت را با ایده ها پر کند و این همان است که مشهور به مثل افلاطون می باشد. به همین دلیل او را بانی دستگاه فلسفی ایدئالیسم می‌خوانند که در نقطه مقابل هستی قرار دارد و عین فلسفه بایستی است که مدینه فاضله او تجسم کامل این بایستن در تضاد با هستن است که در قرن 19 هگل تلاش نمود خلع بین بود و نبود را با مقوله‌ای به نام شدن پر کند. که به اصطلاح همان قلم رو به رشد و تکامل بشر نامیده می شود که چیزی جز فراورده های مدنی از قبیل دانش و فن و هنر و سیاست و قوانین و حکومت ها نیست که عملا قلم رو به انحطاط و ابطال است و طبیعی است که نهایتا در قرن 20 و با نیچه و اگزیستانسیالیزم ها به نیهیلیزمی کور و کافرانه برسد و این عذاب انکار و تقلید 25 قرن است که نیهیلیزم مؤمنانه و توحیدی و زندگی بخش و رشد دهنده جورجیاس را به سخره گرفته بود و اینک به صورت عذابی عظیم به آن مبتلا شده است. آنچه که نیچه را از نبوغ حکیمانش ساقط نمود، ادابت کورکورانش با سقراط و مسیح بود. نمیتوان با نفی حکیمان به حکمت رسید. در همان دوران شکوفایی حکمت ایلیایی نیز شاهد بودیم که از قلمرو اشد ایدئالیسم افلاطونی اشد ماتریالیسم رخ نمود و فیلسوفانی چون لوکرتیوس و هراکلیتیوس سخنگویان مشهور آن هستند. این انشقاق و نفاق واضح بین ایدئالیسم و ماتریالیسم حاصل نبرد با حکمت توحیدی ایلیاییان بود که در طی چندین قرن تا به امروز طی طریق نمود و بالاخره قداست دروغین و ایدئالیستی افلاطونی مرد و رسوا شد و ماتریالیسمی صنعتی رخ نمود که کل فلسفه ضد فلسفه را رسوا و پوچ ساخت. و از فرط اشد این نفاق و انشقاق و پوچی و ابطال حاصل از این دو مکتب به اصطلاح فلسفی، جریان سومی پدید آمد که موسوم به التقاطیگری شد و تلاش فراوان نمود تا به شیوه ها و تعبیری این خلع را پر کند و آن دو شقه را به هم بخیه نماید، ولی موفقیتی حاصل ننمود. این التقاطیگری به جهان اسلام نیز رسید و تلاشی فراوان نمود تا حکمت محمدی و علوی را ارسطویی سازد، ولی کار به جایی نبرد و در نطفه اش خفه شد و این راز ناکامی فلسفه اسلامی است. پس از مرگ سقراط، آخرین سوفیست حقیقی، انشقاق‌ها رخ نمود و لذا التقاط‌ها و لذا فیلسوف نمایانی افراط و تفریطی با مکاتبی افراط و تفریطی پدید آمدند که مشهورترین آنها مکتب رواقی بود که اپیکور در رأس آن قرار داشت که معتقد به لذت پرستی محض در حیات دنیا بود، ولی از طریق ریاضت دادن به بدن و سرکوبی غرایز. این خود نمود عملی دیالکتیک پرستی است که با سرکوبی لذایز دنیوی طالب لذتی برتر است، که البته آن هم لذتی دنیوی و در این دنیاست. پرواضح است که ابطال این مکتب در ذاتش حضور دارد. در ادامه تکاملی این مکتب افراطی، مکتب کلبی ها پدید آمد که مؤسس آن آنتیستن است و نام کلبیون بیانگر زندگی سگی و حیوانی است که امروزه نهضت هیپیگری و بخشی از درویشیگری های شرقی در واقع ادامه همان مکتب کلبیگری است که حتی زهد و قداست مکتب رواقیون را هم به سخره می گیرد و مشابه ملامتیگری در فرقه های درویشی جهان اسلام است. نمونه دیگری از انشقاق دیالکتیکی حکمت ایلیایی در دوره پس از سقراط، مکتب شکاکیگری یا مکتب اصالت شک است که مشهورترین سخنگوی آن دوره آن پیرهون نام دارد و مشهورترین مقلد او در عرصه جدید دکارت است که شک را مترادف هستی می داند. من شک می کنم پس هستم. این شک حاصل منطقی جنون برابرسازی ماده و معناست که نهایتاً ماده و معنا را به دو شقه سازش ناپذیر تقسیم می کند. کلن از سقراط به بعد فلسفه‌گری از یونان رخت بر می بندد و به تدریج به قلمرو امپراتوری روم وارد می شود و اکثر فیلسوف مآبان افراطی و شکاکی و التقاطی این دوران به عنوان آخرین تلاش مذبوحانه در سوء استفاده از فلسفه حقیقی و توحیدی روم را مناسب ترین محل نشو و نمای خود می‌یابند و لذا بسیاری از فیلسوف مآبان این دوره تا ظهور مسیح تماماً رومی هستند که توانستند بالاخره از فلسفه معجونی پدید آورند که تماماً در خدمت دنیا پرستی و عیش و ریاست و سیاست و حکومت باشد. در واقع با مرگ سقراط، شبه باقی مانده از فلسفه روانه دربارهای مقدونی و رومی گردید و به خدمت ستم و فریب درآمد که آغازگرش خود ارسطو بود. یکی از واضح‌ترین سیمای چنین التقاط و انحطاطی مارکوس اورلیوس امپراتور روم است که خود را یک فیلسوف کامل می داند و یک برده حکیمی را از بقایای حکمت صوفیزم به دربار می آورد و ظاهراً خدمتش می کند و سعی می نماید تا نمادی از مدینه فاضلی افلاطون را در مقابل جهانیان قرار دهد، یعنی حکومت حکیم. این حکیم بیچاره که نامش اپیکتیوتوس بود در اسارت امپراتور قرار داشت و ستم او را تطهیر می نمود و او را مثل افلاطون قلمرو به حکمت می نمود. مثال این امپراتور بسیار شبیه حکومت پاپ ها در قرون وسطا بود که در طی 1000 سال تمام بر اروپا فرمان راند و پاپ را همچون یک حکیم الهی و صوفی مطلق قلمداد می نمود. نمونه دیگرش سلاطین فاطمیه و عثمانی و صفوی و بنی عباس در جهان اسلام بودند که همین دایره را داشتند و معمولاً عده‌ای از فیلسوف مآبان کذاب را در دربار خود برای نمایش عامه نگه می‌داشتند تا به موقع حکم ارتداد و قتل حکیمان واقعی را صادر کنند. آخرین فیلسوف مآب سده قبل از میلاد که مظهر کمال التقاط است، فیلون می باشد که یک روحانی یهود بود و سعی کرد که محتویات تورات را با فلسفه ارسطو وفق دهد. همو نخستین بانی تثلیث یا سگانه پرستی از بطن ثنویت یا دوگانه پرستی است که در قرون پس از میلاد مسیح برای حدود 2000 سال تا به امروز اساس اعتقاد مسیحیت وارونه در غرب بوده است. پس از او در قرون وسطا فیلسوف مآبانی چون سن آگوستین و سن اکیناس این تثلیث را مدونتر نمودند و مبدل به یک دستگاه کامل فلسفی مسیحی ساختند که اساس حیات دینی فکری قرون وسطا شد و عظیم‌ترین و سبوعانه‌ترین جنایات را در کل تاریخ به نام عیسی مسیح به ثبت رسانید. این نتیجه همان جریان مکتب مدرسه گرایی ارسطو بود که می‌خواست به اصطلاح حکمت را به کل مردمان بیاموزد و تمدنی حکیمانه پدید آورد. این جنایت مدرسه گرایی تا به امروز در حال رشد جهانی است. جهانی که تماماً مدرسه است و شبانه روز همه مردمان در حال آموزش هستند. آموزش جهانخواری.